اعضای هیئت علمی که دوشنبه هر ماه برگزار میشه در خدمتتون هستیم. ماه گذشته به دلیل تداخلی که با اون تعطیلی غیر مترقبه داشت منجر به این شد که جلسه ماه گذشته برگزار نشه و با توجه به حجم فعالیت‌هایی که مربوط به برگزاری هفته پژوهش بود در واقع تصمیم گرفته شد که ماه گذشته جلسه ماهیانه برگزار نشه و حالا جلسه ماه در خدمتتون هستیم. احتمالاً دستور جلسه و دعوتنامه خدمتتون رسیده. تو این جلسه یکی از مهمترین دستور جلسه هایی که اکثر اعضا به نظر من به من مراجعه می کردن و خواستار اون بودن که حتما در جلسات ماهیانه طرح بحث بشه، بحث تبدیل وضعیت و فرایندی هستش که اعضای جدید الورود علاقمند بودن که و تمایل داشتن که برای آشنایی بیشتر حتما این موضوع طرح بشه و ما زحمت دادیم به خانم دکتر پارساپور که واقعا حالا با توجه به مشغله های و جلسات فراوانی که دارن حالا وقتی رو به این جلسه اختصاص دادن و حالا توضیحاتی رو در این خصوص خدمت شما عزیزان ارائه خواهند کرد. و اگر سوالی هم بود در پایان خانم دکتر پارساپور فکر میکنم که میتونن راهنمایی خیلی دقیق و مناسبی داشته باشن. و دستور جلسه دوم در مورد سفرهایی بودش که اعضای هیئت علمی داشتن و البته این مربوط به حوزه روابط بین الملل میشد و خانم دکتر افراشی به دلیل در واقع سفری که تشریف بردن خودشون نمیتونستن در این جلسه حاضر بشن، ولی با توجه به اهمیت حوزه روابط بین الملل در پژوهشگاه مناسب دیدیم اعضایی که سفر رفتن از جمله جناب آقای دکتر رفیعی و جناب آقای دکتر قنبرلو گزارش از سفری که داشتن خدمت اعضا ارائه کنند. همینطور دستور جلسه سوممون بحث دانشیاری هستش که من چگونه دانشیار شدم در خدمت آقای دکتر التجایی هستیم و در پایان هم اگر فرصتی باقی بماند در واقع جلسه حالا در ادامه بحث و تبادل نظر میتونه در حیطه موضوعات مختلف باشه که حالا دغدغه یا مطالباتی هستش طرح بحث بشه. من بازم عذرخواهی میکنم از اینکه جلسه معمولا به جای اینکه ساعت 2 برگزار بشه ساعت 2:20 برگزار میشه و بدون فوت وقت در واقع دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر پارساپور که در خدمتشون باشیم در مورد توضیحاتی که در مورد فرایند تبدیل وضعیت ارائه خواهند کرد. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران خوبم و امیدوارم که همه کارهاتون سهل، روان و منظم پیش بره، از جمله کار تبدیل وضعیت، ارتقاتون که به هر حال یک مسئله خیلی مهم برای تک تک ما هست. حقیقتش از وقتی که رفتم جذب چند تا هدف مهم داشتم، یکی نظم بخشیدن به اونجا، دو تسریع در کار همکاران و تقویت کمیته های علمی و منطقی کردن کمیته های در واقع جلسه صلاحیت های بررسی صلاحیت عمومی. به هر حال خود من هم این فرایند رو طی کردم و تلاش کردم اون اتفاقاتی که نباید بیفته در اونجا اتفاق نیفته و خوشبختانه در حال حاضر سه همکار بسیار خوب، دقیق، دلسوز در کنار من هستم. سرکار خانم دکتر روشن نژاد، جناب مهندس حیدری و جناب آقای دکتر توسلی که جدیداً به جمع ما پیوستن، هر دو در کارشون خبره، توانمند و دلسوز. گاهی وقتا دیگه در دلسوزی از هم سبقت میگیرن. به هر حال هممون میدونیم که چه جایی هستیم و چه حساسیتی داره. من قرار بود که به من گفته بودن یه گزارشی بده. من تصور میکنم که دغدغه های شما خیلی مهمتر از مانور گزارشی من هست، اونو در جای خودش خواهم داد، ولی سال اینو در همین حد میگم. گزارشم تهیه شده، با نمودار همه چی آماده است و انشالله در جلسه‌ای که با رؤسا خواهیم داشت. علت این که میگم رؤسا، ما علاوه بر پژوهشگاه خودمون 7 مؤسسه رو پوشش میدیم و همکاری داریم در کار جذب و تبدیل وضعیت، چون مؤسساتی که هیئت ممیزه ندارن. بنابراین در اون جلسه حتما وظیفه‌مو انجام میدم و گزارش خواهم داد. و اینجا فقط عرض کنم سال بسیار شلوغی داشتیم ما و حدود 20 مورد ما تبدیل وضعیت داشتیم. از داخل و خارج پرونده هاشون انجام شده، کارهاشون به خاطر تغییر وضعیت آیین‌نامه ها. و همینطور حدود 14 مورد جذب که انشالله خواهند آمد، نیروهای بسیار قوی در راه هستند و انشالله در کنار شما در ارتقای وضعیت پژوهشگاه کمک خواهند کرد. ما تک تکمون موظفیم علاوه بر دلسوزی برای افراد، برای نهاد مؤسسه پژوهشگاه هم دلسوزی کنیم. گاهی اوقات بین این دوتا تعارض میشه که آدم کسی رو که خیلی دوست داره میخواد کارش رو راه بندازه ولی به ضرر پژوهشگاه هست و باید خیلی خیلی عاقلانه عمل کنیم، وگرنه اتفاقات خیلی بدی در آینده میفته و بعد باید پاسخگو باشیم. به هر حال من اون گزارش رو نمیدم و فقط اگر اجازه بدید دغدغه افراد که آیین‌نامه جدید هست اگر لازم هست من یک توضیحی بدم. نمیدونم ضروری میبینید به خاطر تغییر آیین‌نامه ارتقا. من یک توضیح خیلی مختصری عرض میکنم که به این آیین‌نامه ما از 3 منظر میتونیم نگاه کنیم. یک، از منظر مدیریت دانش که خیلی جایگاه بالایی هست، که ببینیم که آیا برای آینده علم، آینده در واقع برای تولید دانش، برای دانشمند پروری، نظریه پردازی، این آیین‌نامه پاسخگو هست. اصلا کلن آیین‌نامه ها پاسخگو هستن. ما در اون مقام نیستیم و حقیقتش شاید از این جهت خیلی قابل نقد باشه. این منظر رو ما میگذاریم به عهده پژوهشگران، مدیران ارشد پژوهشی در سطح وزارتخونه. دومی منظر، منظر مدیریت پژوهشی در سطح مؤسسه است که با تغییر این آیین‌نامه قطعاً باید روالش عوض بشه و واقعاً مشکل ایجاد میکنه در مدیریت پژوهشی این تغییری که انجام شده. اون رو هم میگذاریم به عهده معاونت محترم پژوهشی که طبعاً اندیشیدند و من در جریان هستم که به این مسئله توجه دارن و انشالله برنامه ریزی میکنن. اما اون چیزی که ما این جلسه باید بهش توجه داشته باشیم، دغدغه تک تک ما اعضای پژوهشگاه هست نسبت به این آیین‌نامه جدید. نظر خودم رو دارم عرض میکنم. آیین‌نامه جدید با این تبصره، با این مصوبه‌ای که جدید اومده برای ما، زیاد خطرناک نیست. زیاد اینجور که میگن تشنج ایجاد کردن و نمیتونم شلوغ کردن، اینگونه نیست. و اون تبصره مهم این هست، ما اون آیین‌نامه قدیممون در واقع اعضا باید 80% امتیاز رو از اون ستونهای مربوط جدول 6 می آوردن و این 80% برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی در پژوهشگاه ما که مصوبه هیئت ممیزش داره ضروری بود. الان مصوبه جدیدی که در کنار من هست و به امضای وزیر رسیده، تقریبا عمرش هم همین 1-2 ماه هست، این مصوبه جدید ذکر کرده اسم پژوهشگاه رو در جدول آورده و کافیه که ما برای تبدیل وضعیت از استاد چیز رسمی پیمانی به رسمی آزمایشی 45% رو بیاریم، 45% امتیاز دانشیاری رو بیاریم و اون ستون ها و کاملا مشخص است. از این رو زیاد تفاوت آنچنانی نخواهد داشت. یه مواردی هست، البته اینی که دارم میگم در مورد تنها ستون طرح استثنائیه. طرح رو ما باید امتیازمون رو از بند طرح بیاریم. در مورد تبدیل وضعیت به رسمی قطعی 70% هست طبق این مصوبه جدید. من بقیه توضیحات رو در مورد تک تک این بندها، حداقل حد اکثر امتیازات و همینطور که اصلا ما از کجا شروع بکنیم، چه مراحلی رو باید طی بکنیم، کی اقدام بکنیم، الان زمان اقدام برای رسمی آزمایشی حداقل باید 4 سال ما توقف داشته باشیم، حداقل قانون داخلی پژوهشگاه هست. این که حداقل حد اکثر امتیاز ما چقدر هست، خوشبختانه با زحمت کارشناسان خوب جذب هست. اخیراً ما بروشوری تهیه کردیم که شما اینجا فیزیکش رو میبینید، برای اینکه خیلی اینها به هر حال ملاحظه محیط زیست هم باید کرد، ما به صورت فایلش رو روی سایت جذب گذاشتیم. شما وارد بخش حوزه ریاست که شدین، زیلش هیئت اجرایی جذب هست، میایید وارد فرایند تبدیل وضعیت میشید. در اونجا وقتی که فرم تبدیل وضعیت رو میزنید، اینجا دو تا راهنما، این راهنماها جدید ما خودمون طراحی کردیم و فکر میکنم کسی با خوندن این راهنماها هیچ سوالی براش پیش نیاد. ببینید، من یک نکته رو عرض بکنم، حوصله میخواد. یعنی این تبدیل وضعیت واقعا برای بعضیا که همش سرشون تو مطالعه بوده، این کارهای اداری خورده کلافه کننده است، ولی واقعا زمانی که حوصله ندارید اقدام نکنید، باید وقت بگذارید، خودتونم باید وقت بگذارید، کس دیگه نمیتونه این کارو بکنه. قبلا زمانی که ما گاهی وقتا جذب سر میذاریم، یه دفعه یه انبوهی از مقالات و کتابا ریختن رو هم بشین خودت سوا کن، پر کن. الان دیگه اون وضعیت نیست. الان ما این تصویری که شما میبینید، تک تک بندها باید شماره گذاری بشه، منظم توی جعبه گذاشته بشه، ما این مراحل طی بشه، جذب میاد، ما دیگه نقص نداشته باشیم. تمام موارد را هم نوشتیم. ببینید الان اینجا راهنمای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی، شما این اصطلاحات توضیح داده شده. اولین صفحات شما فرایند رو ببینید که از کجا شروع کنم، قشنگ میگه که کجا برید، چه فایلی رو دانلود کنید، پرینت بکنید، بعد توش بنویسید این فرم ها اول کجا باید بره. به هر حال هر پژوهشکده‌ای گروه پژوهشی داره، مسئول این فرایند باید طی بشه، مسئول گروه پژوهشی باید ببینه پرونده رو، بعد رئیس پژوهشکده باید چک بکنه امتیازات رو، دونه دونه ببینه این بندها رو میاره نمیاره. معمولا پژوهشکده‌های بزرگ معاون پژوهشکده، در واقع رابط ما هم هست، ایشون یه چکی میکنه، بعد تایید که کرد مراحل بعدی دیگه طی میشه که اجازه رو از ریاست پژوهشگاه، نامه رئیس پژوهشکده به رئیس پژوهشگاه مینویسه که ایشون با این امتیازات فرمم ارسال میکنه، نه پرونده رو، فرمو ارسال میکنه، ایشون اجازه میدن که بعد ارسال میکنن معاونت محترم پژوهشی، اونجا چک میشه تمام این طرها که این طرح داخلی بوده، داوری شده، گواهی داره، اینها چک میشه و بعد در نهایت مراحل بعدی که وارد پرونده، وارد سایت میشه و همه اینها رو ما وارد سامانه میشه چه کار بکنه. ضمن این که تمام این فرایند رو ریز به ریز ما اینجا نوشتیم، همکاران من در جذب کاملا در خدمت شما هستن، هر جا اشکال داشتید زنگ میزنید میپرسید. فقط همین توصیه منه که حوصله کنید، فرایند پرکاری هست، ریز ریز یک جا رو شما اهمال بکنید کارتون جای دیگه گیر میکنه، فکر نکنید رد میشه میره، اون مشکل منم نفهمم، معاونت هم نفهمه، ایش که نفهمه، توی کمیته موقعی که داریم بررسی میکنیم خودش نشون میده و خدا نکرده حق شما ضایع میشه. برای مثال طرحهای داخلی باید گواهی معاونت پژوهشی داشته باشه، طرح خارجی حتما باید گواهی اون مؤسسه، گواهی اختتام طرح اون مؤسسه رو داشته باشه، و دو اینکه مؤسسه خودمون در جریان باشه. این دوتا نباشه، خب اون طرح شما اصلا امتیازش رو از دست داد. این موارد رو تمامش رو ما چگونگی پر کردن کاربرگ‌ها رو دونه دونه و مواردی که برای هر بند لازم هست، تصنیف به چی میگن، تألیف به چی میگن، اینا رو تو بند خودش بگذارین. الان تو آیین نامه جدید یه مقدار بندها هم شفافتر شده. مثلا اون بخشی که مقالات همایش که فقط چکیده داره، بندش جدا شده، اصلش جدا شده. این آیین نامه جدید از بعضی جهات برای من، برای شما به نظر من بهتره، از بعضی جهات منظم‌تر شده، خیلی فعالیت‌های جنبی ما گنجونده شده درش و اینجا رو همه رو توضیح دادیم. این برچسبی که این پایین شما ملاحظه می‌فرمایید طراحی شده، این برچسب رو شما از اون پایین قیچی می‌کنید و نوشتیم کجای برگه‌ها بگذارید، برگه‌ها رو چه جوری پر بکنید. این برچسب رو قشنگ شما پرینت می‌گیرید و این قسمت هم راهنمای تکمیل کاربرگ‌های شماره 2 هست. اینجا تک تک این صفحات رو راهنمایی کرده، کجاها رو شما باید بنویسید، کجاها رو باید معاونت فرهنگی پر کنه، کجاها رو معاونت در واقع ما پر می‌کنیم. حتی اینجا مشخص کردیم که هر کدوم از این بندها حداقلش چقدره، حد اکثرش چقدره. این رو هم گفتیم که اگه بخوان چک بکنن داخل پژوهشکده که ایشون امتیازات لازم رو میاره، با استفاده از همین هم یک نسخه از این در داخل پژوهشکده، دفتر پژوهشکده باشه. طبق این قشنگ بررسی میشه و پرونده خیلی دقیق و منظم پر میشه و به جذب ارسال میشه. و نکته آخر هم، من از اونجا که میبینم بعضی از رؤسای محترم پژوهشکده اینجا هستن، یه نکته رو خیلی خیلی دوستانه عرض می کنم. حیثیت کمیته علمی هر پژوهشکده ای، جناب ببخشید آقای دکتر من متوجه حضور شما نشدم، بفرمایید چرا اونجا آقای دکتر. بعد حیثیت هر پژوهشکده ای در قالب اون کمیته علمی خودش رو نشون میده. اگر روی من اصلا متوجه اومدن آقای دکتر نشدم، بفرمید آقای دکتر اینجا بفرمید. اگر از روی دلسوزی، اگر از روی دوستی، هر چیزی از روی فشار، ممکنه اون عضو هیئت علمی خدای نکرده ترجیح بده که کمیتهش زیاد سطح بالا نباشه، سطح کمیته پایین اومد، این برای حیثیت پژوهشکده در درجه اول و دوم حیثیت پژوهشگاه وچه خوبی نداره. چون ما یک فرم ثابتیم، پیش از این حتی اینقدر هم مقید، ما قشنگ 3 داور از خارج و 3 داور از داخل در جلسه حضور دارن. این داورها هم دقیقاً تخصصشون باید در ارتباط با اون پرونده باشه. ببینید، نه اینکه فقط ادبیات باشه، نه، مثلا اگر این هیئت علمی در حوزه نقد روانکاوانه بیشتر مقالاتش هست، مثلا باید داور در اون حوزه کار کرده باشه، بنابراین و صاحب نظر باشه با توجه به این هم و دانشیار به بالا. این قیدیه که ما گذاشتیم. حیثیت پژوهشکده در مقابل پژوهشگاه‌های دیگه، جاهای دیگه، خیلی خیلی منوط به رفتار ما در اون جلسه داره و به هر حال غیر از اون، به هر حال کارهایی که ما ارائه میدیم و برای من خیلی خیلی از این جهت مهم هست که اون جلسه خیلی سنگین و خوب برگزار بشه. بقیه مراحل من عرض کردم، اون جلسه عمومی پیش از این ممکن بود مسئله هایی باشه، ما نهایت تلاش رو میکنیم. در جلسات عمومیمون همکاران خوب ما از خود پژوهشگاه حضور دارن که اون حیثیت علمی رعایت بشه، حیثیت افراد و شأن اعضای هیئت علمی رعایت بشه و مسائلی که متناسب با این حد و حدود هست توش مطرح بشه. این توضیحات ابتدایی، اگر مسئله دیگه هست من در خدمتون هست.
همکاران محترم اگر سوالی هستش مطرح کنید تا آقای بابا خانی بیان. شما
خوبه.
من خواستم بپرسم که
ببینید همونطور که عرض کردم اون 40% که من 45% که عرض کردم شامل طرح نمیشه. شما باید 10 امتیاز رو بیارید. مطابق آیین‌نامه جدید 6 امتیاز از طرح‌های داخلی و 4 امتیاز از طرح‌های خارجی که امتیاز بالایی هم داره طرح‌های خارجی. 10 امتیاز باید جداگانه. یعنی حداقل اگر واقعا طرحتون عالی باشه و 2 امتیاز رو از هر طرحی بیارید 3 تا گواهی اختتام طرح رو از معاونت پژوهشی دریافت کرده باشید. یعنی ما اون گواهی که معاونت برای ما میده دیگه اون حجیت داره برای ما که دیگه معاونت میزان داوری و اصلاحات رو در حد کفایت دونسته و اون گواهی رو صادر کرده. حالا سیاست معاونت چی هست دیگه؟ این مال طرح‌های داخلی که از این به بعد طرح‌های خارجی هم لحاظ میشه با اون 2 ملاکی که عرض کردم. حتما باید اون 2 ملاک باشه، حتما پژوهشگاه در جریان باشه و دوم هم حتما گواهی اختتام طرح از مؤسسه مربوطه گرفته بشه.
آقای دکتر التجایی بفرم. بله گفتم میخوای من سوال رو مطرح کنم؟ شاید دوستان و همکارانی که عقب‌تر هستن نشینده باشن. سوالی که آقای دکتر التجایی مطرح کردن در مورد تبدیل وضعیت کسانی هستش که دانشیار شدن به چه صورت خواهد بود؟ بفرمایید خانم دکتر.
متشکرم. خانم دکتر بسم الله الرحمن الرحیم.
روشن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز من سلام عرض میکنم خدمت دید بزرگوار. در تو سالی که های دکتر التجایی فرق بودن در رابطه آیین نامه همون جوری که
امکانش هست با صدای بلند
آیین نامه جدید عمدتا در رابطه با بحث تبدیل وضعیتش در رابطه با مربیان و استادیاران هستش که لازم هستش در واقع اونها میتونن در واقع با این آیین‌نامه جدید و تفکیک آیین‌نامه ارتقا از تبدیل وضعیت پیدا کنن به رسمی قطعی. استعذار دارید که قبل از سابقه بر این تبدیل وضعیت به رسمی قطعی مشروط به ارتقا به دانشیاری بود، ولی در آیین‌نامه جدید این شرط برداشته شده. یعنی استادیاران هم میتونن تبدیل وضعیت بشن با همون شرایط 70% ارتقا به حتی دست امتیازات دانشی.
نه نیازی
بله استادیاری رو باید بیارن. منتها دانشیاران از این شرط مستثنا هستن، میتونن در واقع تبدیل وضعیت بشن بر اساس همون حکم استخدامشون اعلام شده، در واقع رأی هیئت ممیزه داده قبلا در رتبه و اعمال اون در حکم استخدامشون. حتی ما این مصوبه‌ای رو داشتیم که اونها در واقع اگر 100% امتیازات کمیته علمی مربوط به هیئت ممیزه رو دریافت کنن، حتی اگر در حکمشون هم اعمال نشده باشه باز میتونن تبدیل وضعیت بشن. حتی یه نکته ای رو در رابطه با حالا ماندگاری در رابطه اعضایی که رسمی آزمایشی هستند، در صورتی که دانشیار بشن بعد 2 سال میتونن باز تبدیل وضعیت بشن به رسمی قطعی.
جناب آقای دکتر راتفر
متخصصان در رابطه با
%45
بله
اشاره کردم. بله اون برای قطعی آقای دکتر، برای رسمی آزمایشی 45% کافی. این آخرین آیین‌نامه است که دست ما هست آقای دکتر، حدود یک ماه خورده ایه به دست ما رسیده، 70% است. چشم
جناب آقای دکتر عاطفه.
سلام عرض میکنم، تشکر میکنم بابت این جلسه. من سوالم راجع به طرح‌های بیرونیه، چون طرح‌های بیرونی هم به توی هم الزام آوره، اصلا خودش جای تعجبه چیزی که در اختیار 100% پژوهشگر نیست چطور به توی شده. چون من الان چندین جا صحبت کردم گفتم شما طرح بدین، به شما نمیدیم که خودمون انجام میدیم، واسه شما طرح بدین، و اصلا طرح بیرونی گرفتم واسه شما یک دغدغه خاص. سوالم این بود که حتما باید تو طرح بیرونی مجری اصلی باشیم یا مجری همکار یا جور دیگه هم امتیاز داره یا نه؟
خب اونم در واقع بر اساس در رابطه با طرح‌ها بر اساس میزان مشارکت میکنم اون مشخص میشه در واقع امتیازی که افراد دریافت میکنن.
امکانش هست که به عنوان همکارم باشه؟
بله آقای دکتر، مثل مقاله است دیگه، مثل مقاله شما میتونید به میزان مشارکتتون امتیاز بگیرید، ولی باید شما 4 امتیاز بگیرید. ما آقای دکتر الان توی خدا رو شکر تو خود پژوهشگاه طرح اطلاع به عنوان طرح بیرونی الان به عنوان طرح ملی در حال برگزاری هست و شما میتونید که از این فضا استفاده کنید. ضمن این که مؤسساتی هستن، حقیقتش من بعضی وقتا با خانم دکتر که اسمشون یادم بالا پژوهشکده کاربردی صحبت می‌کنم، خانم دکتر توحیدلو واقعا خیلی جاها درخواست در واقع مجری طرح دارن که بیا طرحاشون رو اجرا کنه. خود من چند وقت یک ماه پیش جایی بودم و خیلی استقبال میکردن از اینکه همکارا بیان و باهاشون همکاری کنن. ما حقیقتش در صرافت نبودیم، شاید این یه تلنگری باشه که ما از پژوهشگاه بیرون بیاییم مؤسسات دیگه سر بزنیم و در واقع یه ذره فضامون باز شه. من اینو پدیده میمون و مبارکی میدونم که بیشتر سر بزنیم، بخوام دکتر توحیدلو بیشتر همراهی کنیم و بیشتر به این فکر کنیم که طرحامون رو چطور کاربردی کنیم.
بله آقای دکتر، میخواین تشریف بیارین آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه، خانم دکتر نصیری. ما هر وقت میان فرمان صادر میکنن، ما اولی که گوش کردیم با دومی هم گوش کنیم. ما دوست داریم به عنوان شنونده در پایان سالون، آخر سالون واقعا بهرمند باشیم. من نمیخوام که بیام توی جلسه ماهانه خیلی مزاحم باشم. حالا گفتیم یک تکمله بگیم، فرمودن حتما باید اینجا بگیم، اینم دومی رو که باید گوش بکنیم. تشکر میکنم از خان دکتر پارساپور و خان دکتر روشن نژاد و همه شما بزرگان که واقعا داریم با همدیگه در یک فضای تعاملی و گفتگویی راه‌حل‌های آسان‌تری رو برای تبدیل وضعیت برای حضرت علمی پیدا میکنیم. این خودش بسیار ارزشمنده. دو نکته رو خانم دکتر پارساپور اشاره داشتن که در واقع راه‌های آسان سازی تبدیل وضعیت، یکی در واقع طرح اطلاع بود که طبق مصوبه هیئت ممیزه پژوهشگاه این میتواند راهگشا باشه. حتما اطلاع دارین که طبق قانون هیئت ممیزه ها میتوانند برای جکرم این گونه مباحث در سازمان‌هایی که هیئت ممیزه مستقل دارن مثل پژوهشگاه راهگشایی بکنن. قوانین و مقررات ویژه متناسب با نیاز اونجا وضع هم بکنن. اینجور نیست که این آیین‌نامه از صفر تا صد حرف آخر رو بزنه. خود این آیین‌نامه انعطاف وزیری ها رو به هیئت ممیزه های نهاد واگذار کرد. یکیشون فرمودن طرح اطلاع میتونه 10 امتیازی بشه. این طرح اطلاع نه تنها برای تبدیل وضعیت ها در واقع این راه را حل کرده، بلکه برای ارتقا ها هم این مشکل حل کرده. نکته دومی که فرمودن فعالیت های پژوهشکده علوم انسانی کاربردیه. خانم دکتر، اولا من همینجا جا داره که غیابا تشکر کنم از زحمات خانم دکتر حیاتی که الان هم دارن مجدانه کمک میکنن تو همه بخش های همین پژوهشکده، الان دارن کمک میدن تو جشنواره تولید اشتغال هم تشریف دارن، زحمت میکشن. خانم دکتر توتلی اومدن یه پیشنهادی کردن، این پیشنهاد خیلی کارساز میتونه باشه. فرمودن که در کنار طرح‌های کلان کاربردی که ما میگیریم، معمولا خب تعداد کمی دخیل میشن از وزارت علمی، بیایم این طرح‌های کارفرمایی رو خرد بکنیم به 20 تا طرح، به 15 تا طرح، به 10 تا طرح، که 10 تا وزارت علمی مشارکت داشته باشن. خب پس تعداد بیشتری این وتویا رو میگذرونن. اشاره‌ای که خانم دکتر پارساپور داشتن به این ابتکار عمل خانم دکتر تویدلو، امیدوارم که این گسترش پیدا کنه، هرچه زودتر محقق بشه. دو تا امکان دیگری را من اشاره بکنم. یک امکان عبارت از این که یه مصوبه ما از معاونت پژوهشی وزارت علوم گرفتیم، ابلاغ دو تا طرح کلان به پژوهشگاه سپردن که یکیشو مرکز اسناد آسیا انشالله تعریف نهایی کرده داره انجام میده. حتی برای تعریف این طرح هم هر کدوم 15 میلیون تومان پول دادم به پژوهشگاه، حتی برای تعریف این پروژه ها. طرحی که داره مرکز اسناد آسیا برگزار میکنه که اونم میتونن قطعا، من با دکتر تونگابونی هم عرض کردم الان ظاهرا تشریف نداره، اون طرح کاملا قابل خرد کردن به چندین طرح. هیئت ممیزه پژوهشگاه میتونه این رو بپذیره که بله این طرح مثلا آقای دکتر التجایی نوعی مشارکت، این طرح مستقل 10 امتیازی، مشکلی نداره. اون طرح عبارت از اینه که ظرفیت های تمدنی و فرهنگی ایران برای جهان امروز، اینا میفهمی که چقدر این طرح بین رشته‌ایه و چقدر افراد میتونن. یه طرح بزرگه، فقط تعریف پروپوزالش 15 میلیون تومان اعتبار داره. طرح دیگه ای که باز خود وزارت علوم هم تصدیق کرد، این 10 امتیازیه، اصلا نیاز به در واقع اعتماد معایزه ما هم نداره، ما فقط میتونیم اینجا خوردش بکنیم. یک طرح دیگه باز کلان که وزارت علوم واگذار کرده و خود خانم دکتر توحیدلو اینها دارن تعریف نهاییش میکنن، اونم خوشبختانه خیلی خیلی قابل خرد کردن هست و اون نظام سازی یا تعریف نظاممندی برای کاربردی سازی علوم انسانی. یعنی کسی بهت بگه آقا من در جامعه شناسی میتونم این در واقع این گونه ترسیم کنم با این روش که علوم انسانی میتونه این موارد کاربرد داشته، بیاد علوم سیاسی، بیاد حقوق، بیاد. دیروز شهرداری بودیم، خود در واقع شهرداری به ما پیشنهادی کرده برای پروژه حقوق که فکر بنده نمیرسید، احتمالا فکر دوستانم نمیرسید که اینقدر میتونه زمینه داشته باشه و نو هم هست. رفتیم جلسه، فکر میکنم خودش میتونه حداقل 4 تا 5 تا طرح همه دوستان حقوق بیشتر هم در واقع شامل بشه طرح کار کنه. این بنابراین پس یه راه دیگه که ما میتونیم به طرح‌های وتویی و 10 امتیازی دست پیدا کنیم. یه راه بسیار آسان‌تر دیگر، ما عذر میخوام گاهی وقتا میخوایم یه مسئله حل کنیم، اینقدر به قول فلاسف و منطقیون به ابعاد دور دور قضیه میپردازیم که این راه حلی که آسانی که جلوه در واقع چشم ماست. فرمانی من متاسفانه داشتم میامدم آیه دکتر فوزی اینا شاهد بودن، هی میگفتم من باید برم پای جلسه، عینکم اونجا گذاشتم. سخت اینجا رو بخونم، صفحه 33 آیین‌نامه ارتقا رو ببینید چقدر راه را آسون کرده. میگه طرح ملی عبارت است از این طرح ملی، با اون تعریف سخت مزیق گذشته دیگه نیست که بگید طرح ملی یعنی مصوب شورای عطف، ابدا. میگه طرح ملی سه وجه داره، یکی شورای عطف، یکیش وچه دوم اینه که اگر شورای پژوهشی مؤسسه تصویب کند که این طرح داخلی، حتی همین طرح داخلی خودمون، این اثرگذاری ملی داره، این طرح دائم چیز. چرا ما به ظرفیت های آیین نامه ها بیشتر توجه نمی کنیم؟ شورای پژوهشی خودمون بگه این طرح آقای دکتر قنبرلو، آقای دکتر مسلح، آقای دکتر مقیمی، این اثر بخشی ملی داره. نگفت 5000 صفحه باشه که، او طرح 80 صفحه اثر بخشی ملی باشه. این در امتیازیه، این آیین‌نامه، این آیین، آیین‌نامه، این صفحه 33، این پایین صفحه سمت چپ آخرین سطر. بنابراین این ظرفیت ها رو هم در نظر بگیریم. و آقای دکتر راتور گرامی که می‌فرمایند که طرح کارفرمایی در واقع سخته، که البته هیچ سختی نیست که آسان نشه، از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. ببخشید، عذرخواهی میکنم. کافیه؟
همکاران محترم، سوالی نیست از خانم دکتر پارساپور و خانم دکتر روشن نژاد؟ اگر سوالی نیستش، چون خانم دکتر پارساپور به من تاکید کرده بودن این رأس ساعت 3 جای جلسه دارن، برای همین ازش تشکر میکنم از حضور خانم دکتر پارساپور و خانم دکتر روشن نژاد. حالا انشالله اگر در فرایند تبدیل وضعیت مشکلی بود، به هر حال محل ارجاع دفتر جست هستن و خانم دکتر پارساپور هم همیشه با حسن خلق همیشه پاسخگوی اعضا هستن، چون خودم این تجربه رو داشتم. خیلی ممنون از اینکه زحمت کشیدین تشریف آوردین.
ممنون از
وقتتون. طبق دستور جلسه‌ای که داشتیم، بحث دوم دستور جلسه پیرامون توسعه روابط بین الملل در پژوهشگاه هستش که خب همکارانی زحمت کشیدن و با حضور در مجامع بین المللی، حالا یا به عنوان نماینده پژوهشگاه یا به عنوان کسانی که ارائه مقاله داشتن، تصمیم بر این بودش که در واقع گزارشی از آن چیزی که اتفاق افتاده برای همکاران ارائه بدن. حالا در مرحله اول از جناب آقای دکتر رفیعی که به عنوان نماینده پژوهشگاه در سومین نشست مجمع علمی دانشگاهی ایران و جهان عرب که نشستی برای گفتگوهای فرهنگی در تونس در تاریخ 20 و 21 آبان ماه در تونس برگزار شده، خواهش میکنم تشریف بیارم و حالا گزارشی، البته با در نظر گرفتن زمان حدود 20 دقیقه در خدمتشون هستیم. خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله خیر و ناصر و معین. من سلام عرض می کنم خدمت همکاران گرامی، اساتید بزرگوار. هم فرمودن که درباره سفری که من به تونس داشتم گزارشی خدمتتون ارائه بکنم. من سعی می کنم که در 10 دقیقه آیاتو تموم کنم، چون بقیه همکارا هم قرار گزارش بودن. بله بله. خیلی من در ابتدای مطلبی رو خدمت همکاران عرض بکنم که من به عنوان نماینده پژوهشگاه در سومین همایشی که از طرف مجمع علمی دانشگاهی که بین کشورهای بین دانشگاه‌های ایران و کشورهای جهان عرب هست در تونس برگزار شده، به عنوان نماینده پژوهشگاه در اون همایش شرکت کردم. بنابراین من دو وظیفه داشتم در اون همایش. یکی این که اولا باید یک مقاله علمی به زبان عربی تهیه می کردم که اونجا ارائه بدم، ولی از اونجایی که باز به عنوان نماینده پژوهشگاه بودم، لازم بود که من پژوهشگاه رو هم اونجا برای کشور نمایندگانی که از دانشگاه‌های کشورهای جهان عرب اومده بودن اونجا معرفی بکنم. البته من حالا قبل از اینکه به این موضوعات بپردازم، خدمت رو عرض بکنم که خوشبختانه برخورد کشورهای عربی که نماینده هاشون از دانشگاه های مختلف اومده بودن اونجا با ایران خیلی خوب بود. چون این مجمع، حالا اگر یه توضیح هم لازم باشه من راجع به مجمع بدم، این مجمع توسط سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی پایریزی شده و حدود 2 سال قبل که اولینش ظاهرن در دانشگاه شهید بهشتی بوده که شکل گرفته و دومینش هم باز همونجا که به عنوان دبیرخانه بوده و سومینش چون قرار بر این شده که این مجمع سالانه یک همایش داشته باشه، یکی در ایران یکی در یکی از کشورهای عربی، بین کشورهای عربی و ایران. هدفشون هم اینه که با توجه به اون توضیحاتی که در سازمان فرهنگ ارتباطات برای ما دادن، هدف اینه که ما از بحث میشه گفت که سیاسی و دیپلماتیک تقریبا بیان بیرون، یک روابط فرهنگی داشته باشیم. یعنی خارج از بحث سیاست اونجا اساتید دانشگاه ها بشینن با هم صحبت بکنن، گفتگو بکنن، مسائل علمی داشته باشن راجع به میراث علمی، مشترکات علمی، همکاری های فرهنگی که میتونن داشته باشن. چرا؟ به خاطر که به این نتیجه رسن که یک استاد دانشگاه وقتی که میره در کلاس با دانشجوها صحبت میکنه، طبیعتا تاثیرش میتونه بیشتر باشه از روابط سیاسی که بین حاکمان کشورها هست، با توجه به اینکه به هر حال در زمانهای مختلف در برهه‌های مختلف گاهی وقتا بین کشورها و بین حاکمان سیاسی اختلافاتی وجود داره. میخوان که از این طرف، یعنی بحث فرهنگی مطرح بشه و بیشتر ملت‌ها و میشه گفت که مردم کشورهای ایران و جهان عرب با همدیگه گفتگو داشته باشن که حالا نماینده اون مردم اساتید دانشگاه باشن. خب برخورد خیلی خوب بود خوشبختانه، و ما وقتی که وارد فرودگاه تونس شدیم، ولی من خودم توقع نداشتم که رئیس دانشگاه من نوبه اومده بود استقبالمون، که همونجا من اتفاقا گفتم که من نماینده، چون اینجا اومده بود آقای شکری مخبوط و سلام آقای دکتر قبادی را به ایشون رسوندم و گفت یادمه که اومدم اونجا و اون تعهد تفاهم نامه رو امضا کردین و خیلی خوب بود، برخوردشون خوب بود و اومدن استقبال کردن، ما رو بردن هتل. برنامه همایش در 2 روز تقریبا برگزار شد که در این 2 روز حالا برنامه ها رو قبلا هماهنگ کرده بودن، نماینده های مختلف دانشگاه ها می اومدن در اونجا سخنرانی می کردن. خب من هم حالا یه اشاره فقط به مقالم دارم و یه اشاره هم به دیدارهایی که در حاشیه این همایش داشتم که دیگه بیشتر مزاحم دوستان نمیشم. خب در این مقاله من بخش های مختلف پژوهشگاه رو تقریبا 15 دقیقه وقت داشتم که حالا البته قبل از سفر من دنبال یه پاورپوینت عربی بودم که حاجتو ببرم اونجا و معرفی بکنم، که متاسفانه پیدا نکردم، مجبور شدم که همون پاورپوینت فارسی که در روابط عمومی بود همونو گرفتم و بل اجبار بالاخره با زمان کمی که داشتم این رو به عربی ترجمه کردم بعضی جاهاشو و اونجا راجع به این توضیح دادم، هم به صورت تقریبا تصویری و هم میشه گفت که شنیداری و معرفی کردم و خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت. در بخش میشه گفت بعدی صحبت هام، من مقاله‌ای که نوشته بودم عنوانش این بود: التراث الادبی المشترک فرصت لتوسیع التفاعلات الثقافیه بین ایران و العالم العربی، یعنی همون میراث مشترک. من تاکیدم روی اون بحث میراث مشترک ادبی بود که بین کشورهای ایران و عربی بود. در 4 محور این مقاله رو من نوشته بودم. بحث اولی که من مطرح کردم بحث ترجمه بود. البته ترجمه هم من مطرح کردم و بقیه همکارام که از دانشگاه‌های مختلف اومده بودن اونجا مطرح می‌کردن. خیلی اهمیت داشت روی این بحث ترجمه و همه تاکید داشتن یکی از راه‌های بین‌المللی شدن و جهانی شدن هر دانشگاه و هر مرکز پژوهشی بحث ترجمه است. و حتی من با رئیس در حاشیه این دیدار که با رئیس دانشکده زبانهای شرقی دانشگاه مراکش هم که صحبت الجزایر صحبت میکردم آقای علال سنگوغه، ایشون تأکید داشتن که ما اتفاقا دوست داریم که یک طرحی به صورت مشترک انجام بشه بین دانشگاه شما، بین پژوهشگاه شما و دانشگاه الجزایر، که فرهنگ ایرانی رو به عربی ترجمه کنیم و فرهنگ الجزایر رو به فارسی ترجمه بکنیم که این تبادل فرهنگی تقریبا صورت بگیره. دومین موضوعی که من تقریبا تنها سخنرانی که اشاره کرد به این موضوع من بودم، بحث تصحیح نسخه های خطی بود که خب من توضیحات کافی در این زمینه دادم به ظرفیت های کتابخونه های مختلف چه در کشورهای عربی و در چه کشور خودمون در دانشگاه های ایران اشاره کردم و اتفاقا خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. رئیس جلسه هم گفت که اولین فردی بود که این مسئله رو مطرح کرد و خیلی استقبال میکردن، یعنی ایشون که رئیس دانشگاه بسوسه تونس بود خیلی استقبال کرد که من خودم حاضرم که در این زمینه همکاری داشته باشم، اگر تفاهم نامه باشه تفاهم نامه رو به صورت عملیاتی انجام بدیم. و اصفهان استقبال میکرد که خیلی ما هم در خود تونس و در کشور در کتابخونه هامون خیلی نسخه های خطی داریم که این نسخه های خطی رو هنوز کسی روش کار نکرده و تصحیح نشده و استقبال میکرد. بعد موضوع بعدی معرفی شاهکارهای فارسی و عربی بود و یکی هم باز که من تاکید داشتم معرفی آموزش زبان عربی و آموزش زبان فارسی هم در ایران و هم در کشورهای عربی بود. خب بعد البته من این رو به صورت کتبی آوردم، حالا قرار در ماهنامه هم ظاهرا چاپ بشه. حالا با افرادی هم که من در حاشیه این همایه صحبت کردم، آقای دکتر شکری مخبود ظاهرا اونجا هر چهار سال یک بار رئیس دانشگاه با آرا عوض میشه و دو نوبت فقط میتونه رئیس دانشگاه باشه، یعنی دو نوبتش البته تموم شده بود که جدیدن یک رئیس دیگری آمده بود به نام خانم دکتر جهین غریب که من اتفاقا با ایشون هم یه صحبتی داشتم، گفتم که حتی تفاهم نامه رو با خودم برده بودم و به ایشون نشون دادم، گفتم ما همچین تفاهم نامه در زمان ریاست آقای دکتر شکر مخبود داشتیم. ایشون هم خیلی استقبال کرد، گفت که امیدوارم بتونیم این رو عملیاتی بکنیم و در دوره ریاست من حداقل این به صورت قرارداد بین دو دانشگاه یا دو مرکز پژوهشی و دانشگاه اونها انجام بشه. بعد با رؤسای دانشگاه حلب، با رئیس دانشگاه بیت الحکمه کوفه و با رئیس دانشگاه دمشق با اینا همه صحبت داشتم و اون ظرفیت های پژوهشگاه رو براشون معرفی کردم که همشون استقبال میکردن. حالا این که دیگه چگونه هست، من این رو به خانم دکتر افراشی هم که در دفتر روابط بین الملل هست ارائه کردم. امیدوارم که یه راهکارهایی رو ما داشته باشیم که انشالله بتونیم این تفاهم نامه رو که با تفاهم نامه های دیگری هم که با لبنان یا کشورهای دیگه داریم به صورت عملیاتی انشالله اجرا بکنیم. بعد حالا دیگه البته بیانیه شده که من نمیخوام به خاطر که دیگه فرصتی نیست که حالا در پایان بیانیه هست، این انشالله حالا اگر چاپ بشه در ماهنامه خدمت اساتید بزرگوار ارائه خواهد شد. فقط این مطلب بود که برای سال آینده هم دانشگاه مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد چون از قبل داوطلب شده بود که میزبانی تقریبا چهارمین جلسه رو نشست رو در سال آینده به عهده بگیره، اعضا اونجا موافقت کردن که چهارمین جلسه در مشهد باشه. این هم که خدمت دوستان و همکاران ببخشید از این که وقت شریف شما را گرفتم. بازم اگر سوالی هست من خدمتتون هستم. خیلی ممنون. خب زیاد که نشد.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رفیعی که خب نماینده شایسته ای بودن برای پژوهشگاه. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر قنبرلو که پیرامون سفرشون به لهستان و شرکت در همایشی و ارائه مقاله تحت عنوان تاثیر ناسیونالیسم مذهبی بر سیاست خارجی ایران که 23 و 24 نوامبر 2017 برگزار شده و ارائه مقاله داشتن.
و اصلا بحث ما این بود که روابط بین الملل ما بر مبنای اولویت های تعریف شده به سمت هدفمندی حرکت بکنه. این اقدامی که ما کردیم، آقای دکتر رفیعی رو هم فرستادیم، با این در واقع محاسبات بود که در واقع باید جنبه های بعدی عملیاتیش هم حتما طی بشه، پی گرفته بشه. خواهش هم اینه که شما که معمولا لطف داره یک گزارشی هم تهیه میکنن، اونجا من پیشنهاد میکنم بنویسید که
چشم
خانم دکتر افراشی که اصخایی هم کردن،
بله به منم گفتن به خاطر این معذوریتی که داشتن نتونستن اینجا حضور پیدا کنن. بله
این توی شورای روابط بین الملل پژوهشگاه طرح بشه این در واقع گزارش،
من حتما بهشون اعلام خواهم کرد.
اصخایی میکنم آقای دکتر قنبرلو،
خواهش میکنم، دعوت میکنم از جناب آقای دکتر قنبرلو تا در خدمتشون باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت کلیه دوستان، همکاران و اساتید محترم. حالا حسب اتفاق همایشی هم که من شرکت کرده بودم به نوعی به مسئله جهان عرب ارتباط داشت، یعنی عنوان همایش این بود مسائل جهان عرب و جهان اسلام در روابط بین الملل معاصر، که البته در اصل بیشتر حول در واقع حوزه های سیاسی بین المللی در واقع تمرکز داشت. البته مختصری از اون چیزی که در همایش گذشت به صورت تخصصی رو در پژوهشکده خودمون، یعنی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل ارائه کردم. فکر میکنم شاید جذابیت نداشته باشه بخوام همونها رو به شکل تخصصی در اینجا مطرح بکنم. سعی میکنم چند تا نکته کلی در مورد این همایش ارائه بدم خدمتتون. موضوع همایش رو که عرض کردم خدمتتون، در گدانسک لهستان برگزار شد. گدانسک یا دانزیک یه شهری توریستی و تاریخی در شمال لهستان در ساحل دریای بالتیک. شرکت کنندگان در همایش خب عمدتاً از کشورهای اسلامی بودند، اغلب از کشورهای عربی بودند. این فرصت برای ما فراهم شد که با افرادی که از کشورهای مختلف عربی، خصوصاً عربستان، عراق، اردن یا حالا کشورهای دیگه اومده بود اونجا اومده بودن با همدیگه تعامل داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم. این گفتگوها خیلی در واقع اثر بخش هست. ما تا زمانی که از پشت حصار منتالیتی ایرانی به جهان عرب نگاه میکنیم و اون چیزی که در درون جهان عرب میگذره، خب یک تصوری داریم، ولی وقتی از نزدیک تعامل میکنیم، از نزدیک با همدیگه صحبت میکنیم، به خصوص با طیف تحصیل کرده و طبقه متوسط تحصیل کرده کشورهای عربی، خب ذهنیت ها متفاوت میشه، یعنی تصورمون دگرگون میشه. موضوعات اگه بخوام دسته‌بندی بکنم تو دو دسته بودن. یکیش مسائل جاری منطقه بود، مناقشات جاری که در منطقه وجود داره بین کشورهای مختلف، گروه‌های مختلف. و دسته دوم مسائل بنیادی بودن، متغیرهای بنیادینی هست بودن که در واقع دخیل هستند در تحولات منطقه. در رأس اونها اسلامگرایی، اسلام سیاسی. من قبلا هم یک بار تو این همایش شرکت کرده بودم، یکی از موضوعاتی که در واقع بسیار مورد توجه هست و در این همایش من دیدم روش تأکید هست، اسلام سیاسی است. اینکه اسلام سیاسی چی هست، چه داعیه هایی داره، چه ورژن هایی داره، چه میراثی به جا گذاشته و در دنیای جدید چه حرف هایی میتونه برای گفتن داشته باشه. به هر حال هر کسی از پرسپکتیو خودش، از زاویه فکری خودش به هر حال یک جوری تحلیل ارائه میده. من اگه دستبندی بکنم از شرکت کنندگان، گروه اول که بیشترین شرکت کنندگان همایش بودن، اساتید و محققانی از خود لهستان بودن، از دانشگاه های مختلف لهستان، دانشگاه گدانسک، خود ورشو، کراکوف. اینها به لحاظ جمعیتی در رتبه اول بودن. بعدن از کشورهای عربی بودن، این محققان که از کشورهای عربی در واقع تو همایش اومده بودن تو رتبه دوم قرار داشتن. بعدن کشورهایی از افرادی از کشورهای مختلف، حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی، حتی از کشورهای آسیایی و اروپایی هم تک و توک افرادی بودن. 12 تا پنل برگزار شد که من تو 4 تا از اون پنل ها حضور داشتم. این رو هم عرض کنم خدمت برگزار کنندگان همایش، خب من خودم قبلا ارتباط داشتم باشین، یکی دو نفر از گردانندگان این همایش قبلا اومده بودن ایران، ما از نزدیک همدیگر رو دیده بودیم، صحبت کرده بودیم. من خودم یه بار قبلا رفته بودم تو همایش در واقع گدانسک شرکت کرده بودم، این بار دوم بود که در این همایش شرکت میکردم. بخوایم در واقع حالا تجارب کلی شرکت در این همایش رو خلاصه عرض کنم خدمتتون، این در 3 سطح میشه دستبندی کرد. اون چیزی که به عنوان تجربه مفید شرکت در این همایش میشه آدم عرض بکنه در 3 سطح قابل تقسیم بندی هست. سطح اول خود همایش هست، اون مباحث و موضوعات تخصصی که در درون همایش برگزار میشه و ما به عنوان حالا مستمع، به عنوان شنونده گوش میدیم یا اینکه خودمون عرضه میکنیم و سوال و پاسخهایی که در جریان همایش وجود داره. این در واقع متن یا در واقع محور اصلی همایش بود. سطح دوم حاشیه همایش هست که آقای دکتر هم اشاره کردن، اون گفتگوهایی که پیرامون همایش با افراد مختلف از کشورهای اروپایی، از کشورهای عربی، از خود آمریکا حتی شرکت داشتن، این تعاملاتی که با افراد در حاشیه همایش وجود داره، اگر اهمیتش، من نمیگم حالا بالا، ولی مطمئنا اهمیتش کمتر نیست، این خودش خیلی به هر حال کمک میکنه به شناخت فرد، شناختی که در واقع ما میتونیم از ذهنیت، ایستارها، نگاه و تصورات شهروندان کشورهای مختلف، خصوصا قشر تحصیل کرده، نسبت به ایرانی و سیاستهای دولت ایران در عرصه بین المللی داشته باشیم. و سطح سوم که حالا لایه بیرونی در واقع همایش هست و ارزشمند هست، همون در واقع مشاهداتی که ما از کشور مقصد داریم، از جامعه مقصد داریم، از باورهاشون، از ایستارهاشون. به هر حال با مشاهده مستقیم آدم یه درک عمیق‌تری میتونه از تاریخ کشور مقصد، از فرهنگ اون کشور داشته باشه. این هم در واقع یه تجربه دیگه ای. اون چیزی که من عرضه کردم و خب مناقشه انگیزم بود، اشاره کردن خانم دکتر، بحث ناسیونالیسم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مشخصا سیاست منطقه‌ای ایران بود. من خیلی خلاصه اشاره میکنم، بحث من اساسا این بود که سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، حالا با هر مختصاتی که وجود داره. ما حالا ادعا داریم که ما الهام بخشیم، کسای دیگه ادعا دارن که شما مداخله گر هستین، شما توسعه طلب هستین، امپریالیست هستین تو منطقه. با هر صفتی که در موردش میشه استفاده کرد، این تحت تأثیر صرفاً اسلام سیاسی نیست. ما نمیگیم چون به هر حال یه اسلام سیاسی با مشخصات خاصی که در جمهوری اسلامی حاکم هست، این هست محرک اصلی این سیاست، بلکه این سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تا حدی تحت تأثیر اون علایق ملی گرایانی جمهوری اسلامی هست. این علایق در واقع مخفی است، خیلی دیده نمیشه، به خصوص برای ناظران بیرونی خیلی ملموس نیست، ولی خیلی نقش مهم و برجسته‌ای داره. ما اسلام سیاسی تو جوامع مختلفی تجربه داشتیم، تو کشورهای مختلفی ظهور داشتن، تو بعضی جاها خب به قدرت هم رسیدن، ولی سیاستی که با این مختصات ما تو منطقه داریم صرفاً محصول اسلام گرایی و اسلام سیاسی با مختصات جمهوری اسلامی نیست، بلکه از یک زاویه دیگه تحت تاثیر اون علایق ناسیونالیستی ایرانی جمهوری اسلامی هست که در واقع آمیخته شده با علایق مذهبی و تبدیل شده به ناسیونالیسم مذهبی. این حالا لب کلام بود، اساره بحث بود که من در واقع اونجا ارائه دادم و خیلی هم موضوع پرمناقشه‌ای بود. کلیت حالا جمع بندی، من خیلی کلی، دوستان استحضار دارن، من تکرار دارم میکنم، شرکت در همایش خیلی از زوایای مختلف مفید هست، هم برای خود افراد، هم برای خود مؤسسه، خود پژوهشگاه. من برداشت کلی میه، ما حالا چندین بار من با اتباع کشورهای عربی ارتباط داشتم، تعامل داشتم، برداشتم اینه که شناختی که ما در داخل جامعه ایرانی از کشورهای عربی داریم، از ملتهای عربی داریم، برداشت دقیقی نیست. ما تحت تاثیر یک سری ایستارها، یک سری برداشتهایی که از گذشته به ارث مونده، یک کلیشه هایی در مورد اعراب ساختیم. شناختی هم که از اعراب داریم بیشتر در مورد نظام های سیاسی و توده مردم هست، اونم در قالب یک سری کلیشه های عمومی و غیر دقیق. ولی ما از نزدیک وقتی تعامل میکنیم، با همدیگه صحبت میکنیم، مطمئنن نگرش ما صحیح تر، دقیق تر و عمیق تر میشه. بنابراین نفس شرکت در همایش و ارتباطی که با شهروندان کشورهای مختلف که به صورت محقق عرضه کننده مقاله اومدن اونجا، خودش خیلی برای بنده ارزشمند بوده و هست. برای خود پژوهشگاه هم همینطور. استحضار دارین ما تو رنکینگ دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی یکی از شاخص های بسیار مهمی که داریم همون وجهه بین المللی مؤسسه است، یا اعتبار بین المللی، ارتباط که با ارتباطات بین المللی و مؤسسه سنجیده میشه. ما از 5 تا شاخصی که داریم، یکیش در واقع ارتباطات بین المللی است. اون 5 تا شاخص عبارتند از پژوهش، آموزش، امکانات زیرساختها، 4 میشه تأثیر اجتماعی اقتصادی، و 5 میشه اعتبار بین المللی مؤسسه. ما تو این حوزه فکر میکنم خیلی کار نکردیم، نیاز هست بیشتر کار بشه. البته من دوست داشتم که بحث ارتباطات بین المللی در سطح کلانتر با حضور مدیر محترم امور بین الملل بحث بشه و ما هم حالا در ذیل اون بیایم نقطه نظراتمون رو مطرح بکنیم، ولی خب حالا در حدی که من احساس کردم میشه در واقع یه نکاتی از یه در واقع دستاوردهایی که از شرکت در همایش داشتم اونو سعی کردم عرضه کنم خدمتتون. عذرخواهی می‌کنم ولی من پراکنده صحبت کردم، اگر مشخصا سوالی باشه در خدمتتون هستم. تشکر میکنم، میباشید.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر قنبرلو از بابت پذیرفتن اینکه به هر حال در یه فاصله کوتاه زمانی گزارشی از سفرشون رو ارائه کنن. برنامه نهایی ما بنا به سنتی که آقای دکتر قبادی خواستن که در جلسات ماهیانه باشه، در واقع ارتقا خب بخش خیلی مهمی از زندگی علمی هر کدوم از اعضای پژوهشگاه هستش، و با توجه به اینکه به هر حال یه مقطع مهم و یه اتفاق مهم برای هر یکی از اعضا هستش، قرار بر این هستش که حالا با توجه به اینکه اعضایی که به تازگی دانشیار خواهند شد، علاوه بر اینکه آقای دکتر التجایی امروز اینجا در خدمتشون خواهیم بود، اعضای بعدی هم در جلسات بعدی حالا به تناوب در خدمتشون خواهیم بود، و در مورد اینکه حالا این هویت علمیشون چگونه شکل گرفتش و منجر به ارتقا و دانشیاریشون بود، در واقع این تجربیاتشون رو با ما در میون بگذارن. البته میدونم که آقای دکتر التجایی خیلی معذوریت داشتن برای حضورشون در این جلسه، و با اصرار من و خواهشی که من داشتم قبول زحمت کردن، و من اینجا واقعا ازشون تشکر میکنم و خدمتشون تبریک میگم بابت ارتقاشون و آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم در تمام عرصه های زندگیشون، به ویژه در زندگی علمیشون، و ازشون خواهش میکنم که تشریف بیارن در خدمتشون باشیم. حالا بنا به خواست خودشون در حد 5 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود. بله، تشویقشون بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران محترم و اعضای محترم هیئت علمی. من هم متقابلا از سرکار خانم دکتر نصیری خیلی تشکر ویژه دارم و آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشون. قبل از اینکه در واقع نکاتی رو که به نظرم رسید اینجا عرض بکنم که واقعا خودم نمیدونم چی باید بگم، لازم میدونم که سپاسگزاری خودم رو داشته باشم از همه همکاران محترم در پژوهشگاه، از رئیس محترم پژوهشگاه، معاون محترم پژوهشی، اعضای محترم کمیسیون و هیئت ممیزه، و همینطور سرکار خانم دکتر نصیری مجددن، و از خانواده‌ام که لطف داشتن به من و این فرصت رو به من دادن تو این سالها که هم تحصیلاتم رو ادامه بدم و هم کار علمیم رو در پژوهشگاه انجام بدم. واقعا من نمیدونم که چی باید بگم، چون صحبت کردن درباره خود خیلی کار سختیه به نظر من، حداقل برای من که اینطوره. ولی حالا با راهنمایی خانم دکتر پرسیدم چی باید بگم، فرمودن که سوابق در واقع تحصیلی و پژوهشی و حالا کارهای مهمی که انجام شده. من قبلش عذرخواهی میکنم، واقعا خیلی دلم نمیخواست اینها رو بگم، چون واقعا ارزش این که وقت شریف از هیئت علمی رو بگیرم نداره. حالا خیلی سریع میگذرم، میگم و از روش میگذرم. تحصیلات من در دانشگاه اصفهان بوده، دانشگاه علوم اقتصادی و دانشگاه تهران و دانشگاه علامه. دوره ارشدم در واقع 2 ارشد در واقع گرفتم، دانشگاه علوم اقتصادی و دانشگاه تهران، دکترا هم که دانشگاه علامه. در دوره ارشد هم در ورودی هم در فارغ التحصیلی رتبه اول بودم، در دکتری هم در ورودی و هم در فارغ التحصیلی، البته در گرایش مخصوص خودم. قبل از اینکه به پژوهشگاه مشرف بشم، در پژوهشکده پولی و بانکی مشغول بودم یک مدت کوتاهی. قبل از اون در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد دارایی مشغول کار بودم. همزمان با وزارت اقتصاد دارایی در مؤسسات مختلف به صورت در واقع همکار پژوهشی، مجری طرح یا همکار طرح همکاری می‌کردم، با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با پژوهشکده امور اقتصادی، با نهاد ریاست جمهوری، با سازمان برنامه و بودجه و چند تا سازمان دیگه. در دانشگاه‌های مختلف هم تدریس کردم، هم دانشگاه‌های دولتی، هم آزاد، هم پیام نور، و در سازمان‌های مختلف به عنوان در واقع مدرس برای کارشناسان به صورت‌های موردی و خاص. در مدتی که در معاونت اقتصادی مشغول کار بودم، که من خودم معتقدم واقعاً جوهره تحقیقات من اونجا شکل گرفت و کارهایی که اونجا انجام دادم در این پژوهشگاه خیلی کمک من کرد، چیزی حدود 300 تا 400 گزارش، طرح پژوهشی و اظهار نظر از 5 صفحه تا 300 صفحه انجام دادم که این گزارش ها تقریبا میشه گفت در همه حوزه های اقتصاد بود. حالا درسته من اونجا توی یک گروه خاص کار میکردم، ولی متاسفانه خوشبختانه شده بودم آچار فرانسه، یعنی در همه حوزه ها گزارش مینوشتم و این گزارش ها خیلی کمک من کرد در این پژوهشگاه که بتونم مقالاتم رو و طرحام رو انجام بدم. قبل از اینکه وارد پژوهشگاه بشم 9 تا طرح پژوهشی انجام داده بودم که 4 تا از این طرحها در خارج از وزارت اقتصاد دارایی بود، یعنی حالا اون چیزی که ما امروز بهش میگیم طرح کارفرمایی، با مؤسسات مختلف انجام شده بود. در تدوین لوایح برنامه، از جمله برنامه 3 به طور خاص، لوایح و طرح‌های لوایحی که بعدش تبدیل شد به قانون از طرف وزارت خونه رفته بود مجلس، مشارکت داشتم. تعداد زیادی لایحه بود، حالا اون چیزایی که یادم میاد لایحه مناطق ویژه بود، لایحه تجمیع عوارض بود. در کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس شرکت داشتم از طرف وزارت اقتصاد دارایی، در شوراهای عالی پژوهشی بعضی از این مؤسساتی که اسم بردم حضور داشتم. بعد از اینکه وارد پژوهشگاه شدم و در واقع افتخار این رو پیدا کردم که همکار همه عزیزان بشم، در پژوهشگاه هم حدود 6 طرح پژوهشی انجام دادم که 2 تا از این طرح‌ها کارفرمایی بود. آخرینش طرحی بود که با سازمان خصوصی سازی انجام شد، همین اخیراً حدود 2-3 ماه پیش تموم شد و طرح خیلی خوبی شد که من واقعا حیفم میاد که ویژگی های این طرح رو ازش بگذرم. و طرحی بود که من در جلسه شورای پژوهشی هم عرض کردم میتونه مدلی که در این طرح معرفی شد میتونه این ویژگی رو داره، این مدل که به عنوان مدل پژوهشگاه معرفی بشه در کشور و از این به بعد اگر کسی قراره که در این زمینه تحقیقاتی انجام بده و از این مدل استفاده بکنه، واقعا باید حتما اسم ببره، بگه مدل پژوهشگاه. این مدل رو قبلا کسی کار نکرده بود به این شکلی که ما کار کردیم. مدلی بسیار جامع بود، بسیار تلفیقی بود از شاخصهای مختلف مالی و اقتصادی، یک مدل زیربنایی بود، کاملا بومی بود، متناسب با اطلاعاتی که ما در ایران در دسترس داریم و ویژگی های دیگری که حالا من دیگه ازش میگذرم، ولی فقط این رو میخوام در واقع روش تاکید بکنم. توی سازمان خصوصی‌سازی هم عرض کردم و هر دفعه که اونجا در واقع این رو پرزنت کردم، ارائه دادم، گفتم مدل پژوهشگاه و نه غیر از این، و هر کسی دیگری قراره که این کار رو ادامه بده باید واقعا این اصطلاح رو به کار ببره. مدل پژوهشگاه مدلی است که میتونه بعداً در محافل اقتصادی و مدیریتی به پژوهشگاه اعتبار بیشتری بده. البته پژوهشگاه اعتبار خودش رو مطمئناً داره. در طی مدتی که در پژوهشگاه در خدمت پژوهشگاه و همکاران محترم بودم، علاوه بر حالا کارهای موظفی که انجام دادم، طرحهای موظف و طرحهای کارفرمایی، اون طرح کارفرمایی دوم که عرض کردم با وزارت اقتصاد دارایی بود. مذاکراتی هم با سازمان‌های مختلف داشتیم برای دادن طرحنامه و گرفتن طرحنامه که حالا بعضی هاش انشالله به نتیجه برسه. در این مدت حالا یه سری کارهای جانبی دیگری هم انجام دادم اینجا که مثلا انتقال امتیاز نشریه اقتصاد و تجارت نوین بود از وزارت صنعت معدن تجارت به پژوهشگاه، چون یک مجله علمی پژوهشی خیلی خوب و شناخته شده بود در اقتصاد که در وزارت صنعت معدن تجارت دیگه اونجا علاقه نداشتن به انتشارش، حالا به دلایلی که خودشون داشتن. ما مذاکره کردیم باهاشون و البته در این زمینه آقای دکتر انصاری هم خیلی کمک کردن، آقای دکتر تقی‌زاده انصاری، که همینجا از ایشون هم سپاسگزاری می‌کنم که ظاهرا در جمع تشریف ندارن، البته خوشبختانه تشریف آوردن ایران، فکر می‌کردم امروز اینجا تشریف بیارن که نیومدن. بله و دیگه نمیدونم واقعا چی دیگه باید بگم. طرحی که انجام دادم در پژوهشگاه بیشتر در حوزه اقتصاد پولی بوده، طرحهای موظف خودم. و گرایش اصلی من در واقع در همین زمینه اقتصاد پولی و مسائل مربوط به اون هست. ولی با توجه به کارهایی که قبلا انجام دادم، گزارشهایی که قبلا انجام دادم، خب در بسیاری از حوزه های اقتصاد هم علاقش رو دارم و هم فکر میکنم بتونم مطالعه‌ام رو ادامه بدم، ولی دارم تلاشم رو میکنم واقعا که دیگه از اون حالت پراکنده کاری که قبلا تو وزارت اقتصاد دارایی داشتم یه مقداری بیام بیرون و متمرکز بشم روی حوزه اقتصاد پولی و تو این زمینه تحقیقاتم رو پیش ببرم. من واقعا عذرخواهی میکنم، نمیدونم واقعا اینجا دیگه چی باید بگم، عذرخواهی میکنم وقت شریفتون رو گرفتم. خیلی متشکرم.
مجدداً عرض تبریک داریم خدمت آقای دکتر التجایی، انشاءالله دست راستشون زیر سر ما به این مرحله برسیم. از تک تک شما بزرگواران که تا پایان جلسه حضور داشتیم و با حوصله جلسه رو دنبال کردیم بی نهایت سپاسگزارم، به ویژه از اعضای محترم هیئت رئیسه و اساتید بزرگم جناب آقای دکتر فوزی و جناب آقای دکتر آستی که واقعا منت بر سر بنده گذاشتن و در جلسه حضور پیدا کردن، بی نهایت سپاسگزارم. حسن ختام جلسه رو با دو بچه از حضرت مولانا پایان میدم: تا بنده ز خود فانی مطلق نشود، توحید به نزد او محقق نشود. توحید حلول نیست، نابودن توست، ورنه به گزاف باطلی حق نشود. خیلی ممنون از حضورتون.